الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پرهیزکاری و پارسایی و تقوای الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از مؤمنان و متقیان راستین مقرر بفرماید. در ایام فاطمیه قرار داریم و شایسته است عرض ادب و ارادتی به ساحت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. خطبه فدکیه اون حضرت را من چند سال قبل تقریبا یک دوره از این خطبه مبارکه را شرح کردم در خطبه ها. امروز هم بعضی از بخش‌های اون را مورد بحث و یادآوری قرار می‌دهم. خطبه فدکیه از غرر خطبه‌های معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست و یکی از زیباترین سخنرانی‌ها و خطبه‌هایی است که در تاریخ ما ثبت و ضبط شده. در کتب هم عامه و هم خاصه، هم شیعه و هم سنی، برای این خطبه اسناد متعددی هم ذکر شده که در کتب استدلالی این سندها هم مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع این خطبه بسیار زیبا و بلند و پرمحتوا دارای سندهای متعددی است که در کتب اهل سنت و در کتب شیعه وارد شده و از این جهت هست که از لحاظ سندی قابل اعتماد هست این خطبه. علاوه بر این که متن این سخنرانی و خطابه پرشور فاطمه زهرا سلام الله علیها نشان دهنده این است که این سخن و این همه معرفتی که در این خطابه و سخنرانی فاطمه زهرا موج میزند، این محتوا و معارف بلند هم گویای این است که این سخن و این خطابه از یک معصوم صادر شده. فاطمه زهرا در شرایط ویژه‌ای که بعد از رحلت پدر بزرگوارشون اتفاق افتاد، کمر همت بستند برای اینکه مسیر رسالت در خط امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه استمرار پیدا بکنه. و این جمله‌ای که گفته شده جمله واقعا درست و به حقی است. فاطمه اول شهید ولایت و امامت بود، اولین کسی بود که در اون تاریکی که در جامعه پدید آمد و در اون فضای ظلمانی و غبار آلودی که کلید آن را ایجاد کردند، فاطمه زهرا سلام الله علیها یک تنه هم حقایق را به درستی فهمید، هم در بیان اون حقایق و اعلام مواضع درست نهایت تلاش و جدیت را به عمل آورد. تا حداقل اگر نمی تواند که در عمل اصلاح بکند، حداقل اینه که در نظریه و در مقام بیان حقایق مردم گمراه نشوند. این کاری بود که فاطمه زهرا به تنهایی وقتی که از هر طرف موج برخلاف این مسیر تنین افکن بود، قد برافراشت و به وظیفه بزرگ الهی خود عمل کرد. و یکی از مواقفی و مواضعی که فاطمه زهرا برای اعلام موضع حق و دفاع از پرچم ولایت و امامت علی وارد اون صحنه شد، صحنه شنیدنی ورود فاطمه زهرا در مسجد پدر بزرگوارشون و این سخنرانی که در جمع انصار و مهاجر ایراد شد. خط فاطمه تبیین حقیقت بود در موقعیت‌های گوناگون، از جمله و یکی از شاهکارهای این تبیین حقیقت در مسجد مدینه در جمع انصار و مهاجر بود که کیفیت ورود فاطمه زهرا در مسجد، چگونه از خانه حرکت کردند و با جمع زنان هاشمی وارد مسجد شدند، در گوشه مسجد نشستند، حضرت ناله ای سر داد که مسجد را تکان داد و همه جمع به گریه افتادند. و پس از این مقدماتی که فاطمه زهرا ایجاد کرد وارد سخنرانی شدند. در این سخنرانی و خطبه فدکیه ده 15 محور بسیار مهم از طرف فاطمه زهرا در این سخنرانی قرار گرفت و تبیین شد که اون محورها در جای خودش حمد و ثنای خدا، توحید، رسالت پیامبر، رحلت پیامبر، قرآن کریم، فلسفه اعتقادات و احکام الهی، اینا محورهایی است که فاطمه زهرا به اون اشاره کردند. من به دو بخش از بخش‌های این خطبه و دو محور از محورهای مهم این خطبه فدکیه به صورت کوتاه اشاره ای میکنم. بعد از چند محوری که فاطمه زهرا در این سخنرانی حماسی و پرشور و پرتنین خودشون مورد بحث قرار دادن، به اینجا میرسند که برای شناساندن علی، نه شناساندن، یاداوری جایگاه والای علی در میان امت و در نزد پیامبر یاداوری میکنن به مردم. مردم، شما کسی را کنار گذاشته اید که این سابقه و پیشینه و این شکوه و جلال و عظمت را داراست. کیه این مرد؟ برای چی من فاطمه کمر همت را بستم، جانم را قربانی میکنم برای اینکه او زمامدار و حاکم میان شما باشه؟ نه به خاطر زنی و شوهری است یا روابط خویشاوندی است، بلکه به دلیل ارزش‌هایی است که در این مرد تجلی پیدا کرده. شما نمیدونید این مرد کیه؟ میدانید، ولی یادآوری میکنم. حضرت میفرماد که بعد در به یاد نمی آورید زمان پیامبر که کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. در برابر رسالت پیامبر و خط نورانی رسالت دائم ها برمی افروختند، اما خداوند اون آتش ها را خاموش می کرد. او نجم قرمون قرمون للشیطان و نغرت ناغرتون من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها. علی می دونید کیه؟ این مرد بزرگی که شما در سقیفه نشستید و او را از مصدر زعامت جامعه دور کردید، می دونید کیست؟ او کسیست که در زمان پیامبر هرگاه آتشی برمی افروختند، هرگاه که شاخ شیطان در میان جامعه ظهور پیدا می کرد و هر وقت دهن مشرکین گشوده می شد به بدی و آتش برای مسلمان ها، پیامبر خدا برادر خود را در کام این خطرها می افکند. این علی بود وقتی که شعله های آتش برافروخته می شد، دهنهای خشمگین به آتش گشوده می شد و شیطان شاخ خود را نشون می داد، رسول خدا برادر خود را در کام این آتش ها می افکند. خیلی تعبیر زیبایی است، قذف اخاه فی لهواتها. کسی دیگه مرد این میدان نبود. وقتی که آتش ها برافروخته می شد و دهن های سوزنده گشوده می شد، یک مرد بود که قادر بر ورود در این عرصه های خطر بود و اون علی بود. همین علی که شما او را خانه نشین کردید. قذف اخاه فی لهواتها، برادر خود را که علی باشد در کام این آتش ها می انداخت، او را پرت می کرد در کام این آتش ها تا آتش ها را خاموش بکنه، شاخهای شیطانها را بشکنه و دهنهای ناپاک را ببندد. او مرد این میدانهای خطر بود. فلا ینکف او حتی یتع سماخها به اخمسهی. او هم مرد میدانی بود که وقتی که وارد این خطرها می شد نمی ایستاد، بر نمی گشت از مواجهه با خطر تا وقتی که گوش گمراهی و گمراهان را با کف دست خود بمالد و محوش بکنه. در کانون خطرها علی میداندار مبارزه با شاخهای شیطان و آتش‌های نفاق و شرک بود و هرگاه که مأموریت پیدا می‌کرد او بر نمی‌گشت تا وقتی که گوش اونها را بمالاند و صداهای باطل را خاموش بکنه. فلا ینکف او حتی یتع سماخها به اخمسه و یخمد لهبها به سیفه، تا وقتی که با شمشیرش این آتش ها را خاموش نمی کرد بر نمی گشت. اگر او نبود این خط نورانی رسالت و نبوت و زعامت الهی در جامعه امکان نداشت که پای ریزی بشه. فلا ینکف او حتی یطع سماخها به اخمسهی و یخمد لهبها به سیفهی مکدودن فی ذات الله. این اولین صفت امیرالمؤمنین بود در بیان زیبا و دلنشین فاطمه زهرا که علی مرد خطرها بود، نه انسانی که در راحتی ها و شرایط ساده و آسان حرف بزنه و کاری انجام بده، نه، مردی که در میدانهای خطر پیشتازی می کرد. این اولین مدال افتخار علی است که در زبان فاطمه زهرا بر اون تأکید شده. این مدال اول اینه که علی مرد خطرها و سختیها و مشکلات و دشواری ها بود و پیامبر اولین کسی را و مهمترین شخصیتی که مورد اعتماد پیامبر بود در این کانون های خطر علی بود. او هم اگر می رفت پیروزمندانه باز می گشت. اینا مدال های علی است. مکدودن فی ذات الله، رنج دیده در راه خدا و مسیر اطاعت و فرمان خداست. رنج دیده این راه، آدمی نیست که فقط حرف زده باشه، در این راه رنج دیده، سختی دیده، آزمون خود را در کوران بلاها و کانون سختی ها به نمایش گذاشته. مکدودن فی ذات الله، تن علی تن رنج دیده در راه خداست. شنیده ایم که در جنگ های متعدد امیرالمومنین زخم های متعددی را بر پیکرش وارد شد و تحمل کرد، غیر از همه رنج های روحی که چون تحمل می کرد. ایشون رنج دیده در راه خداست. انسان های مجاهد و رنج دیدگان در راه خدا مقامی ممتاز دارند. علی رنج دیده در راه خداست، زجر کشیده در راه خداست، شلاق خورده در راه خداست، آلام روحی تحمل کرده است در مقابل برای تحقق فرمان خدا. مکدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، کوشش او در راه خدا و تحقق امر و فرمان خداست. قریبم من رسول الله سید اولیاء الله، او نزدیکترین انسان ها به خاتم انبیا محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم بود. مشمرا ناصحا مجدا کادحا، او کمر همت را بسته بود با خیرخواهی و کمر بستن در راه خدا آزمون خود را پس داد. آدم تازه از دوران رسیده و بی سابقه و بی ریشه در گذشته پر افتخار تاریخ اسلام نیست. شما هر جای از تاریخ اسلام را که نگاه بکنید، هر برگ درخشان تاریخ اسلام را مطالعه بکنید و ورق بزنید، امکان ندارد در هیچ برگ پر افتخار تاریخ اسلام نام علی به عظمت جلوه‌گری نکنه. امکان نداره. هر برگی را که شما ورق بزنید در تاریخ پرشکوه اسلام، اونجا نام علی، مجاهدت علی، شمشیر علی، علم و دانش و معرفت علی در اونجا می درخشه. مگر میشه علی را از تاریخ اسلام جدا کرد؟ مگر میشود از شناسنامه اسلام نام پر افتخار علی را برداشت؟ این امکان پذیر نیست. چهره علی و سابقه درخشان علی جزء لاینفک شناسنامه و هویت اسلام و تاریخ پر افتخار و اعتزاز اسلامه. اینا فریاد رسای یک زن قهرمان و مجاهد در راه خدا، حضرت صدیقه طاهره، در مسجد پیامبر در دفاع از علی و مسیر ولایت و امامت اوست. هرگاه که خطر بود آنجا علی پیشگام بود. در هر میدانی که وارد می شد بدون افتخار و پیروزی بر نمی گشت. در راه خدا پرونده ای سراسر آغشته به رنج آفرید. همه زندگی او سرشار از رنج در راه خداست، اجتهاد در امر خداست. مشمرا ناصحا، خیرخواهانه، برای امت و برای اسلام کمر همت را بسته بود، مجدن کادحن، در حالی که او کوشا و پرتلاش بود. این چهره را و مانند او را شما دیگه نمیتونید پیدا بکنید. و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون، در حالی که بسیاری از شما در پرتو مجاهدت علی آرامش یافتید، در امنیت قرار گرفتید، اما مع الاسف تتربسون بین الدوائر و تتوکفون الاخبار و تنکسون عند النزال و تفرون عند القتال، در حالی که در پرتو جهاد علی و شمشیر بران مولا همه شما آرام یافتید و امنیت پیدا کردید، گوشه ای نشستید، در انتظار خبرها بنشستید و در انتظار روزی بودید که بر ما فتنه ها برپا کنید، و امروز موعد اون فتنه هایی که بر سر ما آوردید و میخواستید فرو بیاورید فرا رسیده است. این نیت ناپاک شما و اراده شیطانی منافقان در میان شما وجود داشت تا اینکه خداوند پیامبر خودش را حضرت محمد مصطفی به سوی خود دعوت کرد. از اینجا حضرت وارد اون ارتجاع امت می شوند، اون حرکت عقبگردی که در میان امت بعد از پیامبر خدا به وجود آمد. در این بخش اشاره در دو سه جای این خطبه مقامات علی را برشمردن که یه بخشش همینی بود که این هفتش عبارتی بود که من اینجا توضیح کوتاهی خدمتتون عرض کردم. بعد از اون می‌فرمان که یک اغراض نفاق آلودی پنهان بود در میان شما تا وقتی که پیامبر خدا ارتحال یافت. بعد از این ارتحال زهر فیکم حسیکت النفاق و سمل جلباب و دین و ندق کاظم الغاوین، تعابیر خیلی زیبا و سنجیده‌ای فاطمه زهرا راجع به عقبگرد امت دارند، ملتی که و امتی که در کنار پیامبر و زیر پرچم پیامبر اسلام را بنیان نهاد، حرکت تازه علمی و الهی و معنوی و عرفانی را در جهان پدید آورد، اما با رفتن پیامبر خدا همه اینها مبتلای به عقبگرد شدند. وقتی که پیامبر خدا از میان شما رفت، صداهای شیطان بلند شد، لباس دین پاره و کهنه شد، صدای فروخفته گمراهان مجدداً برخاست و نام افراد گمنام در اسلام و ناچیز در اسلام رو آمدند و جریان امت اسلام را به دست گرفتند و شتر نفاق باز از جای خودش برخاست. با حرکت پیامبر و مجاهدت علی و مجاهدان در راه خدا شتر زلالت دست و پای او را بستند، صداهای نفاق خاموش شد. اما امروز ما می‌بینیم که خوبان به کناری رفته‌اند و صدای گمراهان بلند شده، شتر گمراهی و نفاق برپا خواسته است و به سمت شما فریاد زد شیطان و شما فریاد او را دعوت کردید. و شگفتا که شما هم به فریاد شیطان بعد از رسول خدا پاسخ دادید. این انتظار نبود، این انتظار نمی رفت. شما که در محضر رسول خدا بودید و و از همه اون چی که فاطمه دارد در می شمارد شما مطلع بودید، اینجور با یک صدای شیطان، با یک سوت شیطان همه شما پای پرچم او جمع بشید. این چیز عجیبی است. این راهی نبود که شما میبایست اون را طی بکنید که با یک سوت شیطان همه دور پرچم او جمع بشید. این امر اتفاق افتاد در حالی که هنوز کفن پیامبر خوش نشده، هنوز آوای دلنشین پیامبر خدا در همین مسجد و بر همین منبر در گوش شما تنین افکنه. نبایست اون توصیه ها، اون وصایا، اون سفارش ها به این زودی و با این سرعت از میان شما رخت بر ببنده. فاطمه زهرا از یک سو به عظمت علی و مقامات علی در این دن و از طرف دیگه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به انفسنا وسيئات اعمالنا لنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتلغت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مجدداً همه نمازگزاران، خواهران و برادران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، عمل به فرمان و دستور خداوند و پرهیز از معاصی و گناهان سفارش و دعوت می‌کنم و از خویش شاکر و زاد. مناسبت‌های مهمی در ماه خرداد وجود داشت که پشت سر گذاشتیم و بنده هم وظیفه می دانم به دلیل اینکه هفته قبل نبودم اشارتی به زوایایی از این مناسبت ها داشته باشم. 15 خرداد سرآغاز نهضت اسلامی بود به تعبیر امام و نقطه جدید و عطفی در تاریخ اسلام. نهضت امت اسلامی و انقلاب‌های دوره معاصر در پرتو رهبری و ولایت قرار گرفت و زیر پرچم اسلام و نام مبارک اسلام قرار گرفت. این نقطه جدیدی بود در کشورهای مختلف اسلامی و در کشور ما نهضت‌ها، شورش‌ها، انقلاب‌ها، تحول‌های گوناگونی وجود داشت. اما در 15 خرداد شرایط جدیدی شد اون نقطه محوری قصه هم این شد که مبنای حضور مردم در صحنه اجتماع و سیاست دین و انگیزه های الهی و معنوی شد. این چیز جدید و فصل نوینی بود. حتی در انقلابها و تحولات قبل از 15 خرداد 1342 ما نهضت‌های متعددی می‌بینیم که روحانیت در آن مشارکت داشت، علمای دین در آن نقش ایفا کردند، در نهضت تنباکو، در نهضت مشروطه، در نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت، در کشورهای دیگری مثل مصر و عرض شود که عراق و خیلی کشورهای دیگه ما هم نهضت‌های ملی داشتیم، هم نهضت‌هایی داشتیم که علمای دین و مردم مسلمان با انگیزه دینی وارد صحنه می‌شدند. اما اینکه خواستگاه اصلی یک جریان اجتماعی و سیاسی دین و اندیشه و تفکر ناب اسلامی بشه، این به این شکل سابقه نداشت و برای اولین بار بود که از سال 41 نهضت جدیدی وارد میدان شد و در 15 خرداد مهر تأییدی پای این نهضت با شکوه اسلامی خورد با خون شهدای 15 خرداد. این نهضت اسلامی بود. داعیه اون این بود که با انگیزه الهی و اسلامی می شود وارد صحنه اجتماع و سیاست شد و قصه جدیدی بود که اتفاق افتاد و نوعی بازگشت به صدر اسلام و حضور دین در عرصه جامعه و سیاست بود. این عظمت 15 خرداد و اون تأکیداتی که امام راجع به 15 خرداد داشتن به همین قصه برمیگشت. این که زنان و مردان و جوانانی در قم، تهران، ورامین، شیراز، اصفهان و شهرهای مختلف کشور در اون اختناق شگفت آور اون عصر و زمان وارد میدان شدند، فقط اسم اسلام بردند، فقط نام مرجعیت شیعه را بردند، این چیز جدیدی بود. 15 خرداد این ارزش داره، این نقطه عطفی نه در تاریخ کشور ما، در تاریخ جهان اسلام بود که انقلابی جدید در راه، نهضت نوینی در راه است و پرچم جدیدی در حال اهتزاز هست که این پرچم، پرچم اسلام، پرچم انقلاب اسلامی است، پرچم مرجعیت، پرچم دین و مذهب. این فصل جدیدی بود. عظمت و شکوه 15 خرداد به این راز و سر اصلی برمیگرده. ولذا 15 خرداد برای ما، برای نسل جوان ما باید بماند و مورد بازنگری قرار بگیره و هر سال ما با این نهضت بزرگ که بازگشت به اسلام و احیای ارزش‌های متعالی اسلام بود میثاق و پیمان مجددی ببندیم و خدا خواست که ارتحال پدید آورنده 15 خرداد و پرچمدار نهضت 15 خرداد هم متصل به روز 15 خرداد بشه، در 14 خرداد، روزی که امام بزرگوار ما از میان ما رفت، امامی که هنوز هم ما قدر او و منزلت والای او را نمی‌شناسیم. عظمت امام برای بسیاری از ماها قابل تصویر درست هم نیست. ما از دور با دستاورد یک حرکت بزرگ مواجه هستیم، اون قهرمانی که زعیم این امت بود، پرچمدار این انقلاب بود و کانون و محور این حرکت بزرگ الهی بود، از اعجوبه‌های دهر و نوادر روزگار ما بود در ابعاد علمی، اخلاقی، معنوی و در ساحتها و میدانهای گوناگون سرآمد زمانه خودش بود. من به مناسبت ایام ارتحال ایشون به دو سه نکته از
نکات مهم زندگی امام در میان صدها نکته درخشان اشاره میکنم. یک نکته در زندگی امام درامیختگی همه سخن و بیان و کلام و اقدام و حرکت امام با انگیزه الهی و اخلاق اسلامی بود. امام وجود امام مجسمه اخلاق و معرفت و عرفان بود. امروز هم شما گاهی این سخنرانی های امام که از صدا و سیما پخش میشه پاش بشینید میبینید یک حال و هوای دیگری داره، یک تراوت عرفانی و معنوی و اخلاقی ویژه ای داره. در تمام این سخن و بیان ایشان اخلاق و معنویت و معرفت موج میزنه. این نکته خیلی مهمی است که اصل فلسفه زندگی ما، حیات ما در این عالم اینه که برای خدا قدمی برداریم، به سمت خدا حرکت بکنیم، وگرنه همه زندگی عبث و پوچ و بی‌حاصله. وقتی این زندگی ارزش پیدا میکنه که روح الهی و انگیزه خدایی در وجود ما، در عمل و اقدام ما تجسم پیدا بکنه، این ارزش زندگی است. متاسفانه خیلی ماها از این ارزش غافل میشیم، دور میشیم. امام از این ارزش متعالی الهی و معنوی فاصله نگرفت. ما در زندگی فردی و اجتماعیمون باید خدا را محور قرار بدیم. این کار سختی است. ادعای این امر راحت آسانه، اما عمل به این نکته بسیار دشواره. اینکه انسان از غیر خدا خالی بشه، توهی بشه و وجود او بشه وجود خدایی، این کار مشکلی است. از عهده هر کسی هم به این سادگی بر نمیاد، ولی امکان داره. نباید ناامید بود، باید تلاش کرد که خدایی شد. و البته این کارم رو خیلی ساده نگیریم که راحت آدم میتونه خدایی بشه، نه، این خیلی ساده نیست. امام خدایی شده بود، در صحنه‌های گوناگون فدا شدنش را برای خدا نشان داد. وقتی که احتمال اعدام بود نترسید، وقتی که زندان و تبعید بود نترسید. در مراحل گوناگون انقلاب امام همون تعابیری که فاطمه زهرا راجع به امیرالمومنین داشتن، همون رو ما در امام بزرگوارمون میبینیم. میرفت در کام خطرها، در کانون مشکلات و بیباکانه از سختی ها برای خدا استقبال میکرد. خدایی شدن و حاکمیت انگیزه و نیت الهی بر وجود امام چیزی بود که میشد همیشه اون رو احساس کرد و برای ما هم درسه. باید خودمون رو بسازیم، باید خودمون رو اصلاح بکنیم. اخلاق و معرفت را مبنای زندگیمون قرار بدیم. بدون این گوهر ناب زندگی انسان در این دنیا ارزشی نداره. این رو باید از امام، از سخن امام و از عمل امام ما این الهام رو بگیریم. این یک درس بسیار مهم در زندگی امامه. یک درس دیگر هم در زندگی امام از میان ده ها درس و الهام و نکته، غیرت دینی و حمیت الهی و دینی است. امام غیرت دینی داشتند. هر جا که می دیدن مرزهای فرمان خدا در هم نوردیده می شه، معصیتی در جامعه رواج پیدا میکنه، امام حساس بودن، با غیرت دینی با اون برخورد میکردن. این از جوانی امام شناخته شده بوده به این که در راه اجرای فرمان خدا اهل مجامله و تعارف نیست و هر جا که وظیفه او اقتضا بکنه برای اجرای فرمان خدا، مقابله با اون چه که خلاف فرمان خداست، کوشا، فعال و سرزنده و با نشاط وارد میدان میشن. این نکته مهمیه در زندگی امام. اینکه انسان در مقابل گناهان، معصیتها، خطاها، اشتباهات، موجهای انحراف و فساد در هر میدان و هر قلمرویی باشه، آرام نباشه، احساس آسایش نکنه، بسوزد برای دین خدا. این خیلی نکته مهمیه. سوز دینی داشتن، غیرت دینی و الهی داشتن از وظایفی است که هر مسلمانی داره. در امر معروف و نهی از منکر گفته شده که شما اگر هیچ کاری نمیتونید بکنید برای مبارزه با فساد، با فحشا، با خلافی که در جامعه یا در خانه خودتون رواج داره، حداقل اون این است که در دل احساس نفرت داشته باشید. این پایه خیلی پایه مهمی است. گاهی آدم فکر میکنه که خب امر معروف و نهی از منکر یعنی این که بگو، اقدام بکن، بازدار طرف را از گناه، معصیت در محیط خانه، در محیط اداره، در محیط اجتماعی. خب امر و نهی یعنی این که حرف بزن، اقدام بکن. چرا گفته شده که در بعضی از تعابیر بزرگان داره که مراحل امر معروف و نهی از منکر از اون احساس نفرت درونی شروع میشه تا اخم در چهره و بعد بیان و گفتن. علتش اینه که پایه امر معروف و نهی از منکر و اقدام زبانی و عملی برای رواج ارزش‌های الهی و بازداشتن از منکرات و مفاسد، پایه اصلی اون، ریشه اون کجاست؟ تو دل، دل مؤمن، دلی که ترس خدا و ایمان خدا بر او حاکمه، از گناه آزرده میشه. میدونید اگر کسی خودش گناه بکنه و لذت، التذاذ هم بجوید به گناه، یک شادی و نشاط هم در گناه داشته باشه، این گناه مضاعفه. گناه صغیره با این التذاذ کبیره میشه. خود این گناه مضاعفه که کسی گاهی کسی گناه میکنه ولی با یه نوع شرم، خب این بده. ولی اگر کسی گناه بکنه و لذت هم ببره از گناه، افتخار هم بکنه به اینکه گناهی کرد، معصیتی انجام داد، این میشه گناه کبیره، حتی اگر گناه صغیره باشه. و اگر کبیره باشه میشه عقاب مضاعف داره. اصل قصه در دینداری و ایمان اینه که دل انسان، دل آباد به ایمان و خشیت خدا باشه و از گناه آزرده بشه، از اطاعت خدا خوشنود بشه، از این که ببینه در جامعه و در خانه و محیط کار او ارزش‌های متعالی الهی و انسانی حاکمه، احساس شادمانی و مسرت بکنه. وقتی که ببینه دستورات خداوند زیر پا گذاشته میشه، احساس ناراحتی و عرض شود که خشم و نفرت بکنه، حتی اگر نتواند اقدام بکنه. همین خوبه، همین خوبه. اولش اینه که انسان احساس نفرت بکنه از گناه، بدش بیاد. بعدش اینه که در چهره او این ناخشنودی ظاهر بشه. مرحله بعدش اینه که به زبان موعظه بکنه، نصیحت بکنه، راه رو نشان بده و هدایت بکنه افراد را. اینا مراحلشه. ولی پایه این قلب انسانه. این همون غیرت دینی داشتنه، حس الهی و معنوی داشتنه. این در امام فوق العاده موج میزد و یکی از رازهای توفیق ایشون در عرصه عمل هم همین شدت حمیت و غیرت دینی و شجاعت در راه خدا بود. این هم درسهای دیگری است که ما باید از امام فرا بگیریم. شهادت مرحوم آیت الله سعیدی را هم که سالگرد ایشون هست گرامی می‌داریم و به روان همه شهیدان، شهدای 15 خرداد، مرحوم آیت الله سعیدی، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و به روح بلند و ملکوتی امام بزرگوارمون صلوات و درود می‌فرستیم. روز جهانی صنایع دستی است که من این روز را هم گرامی می‌دارم و تأکید هم می‌کنم بر اینکه احیاء صنایع دستی و سنتی که در خیلی از شهرها و مناطق کشور ما هست، یکی از نکاتی است که میتونه ارتباط نسل‌ها رو با فرهنگ گذشته‌شون حفظ بکنه، علاوه بر این که میتواند اشتغال بیاره و رونق اقتصادی رو به وجود بیاره. در منطقه ما هم در صنایع دستی ما بخش‌های متعددی داریم که متأسفانه بعضیش در حال از بین رفتنه. واقعا وظیفه مردم و مسئولان این است که صنایع دستی مثل زیلو، سرامیک و این نوع اموری که هم تولید ایجاد میکنه، هم اشتغال میاره و هم از یک ظرافت و لطافت فرهنگی و تاریخی برخورداره، به این امر توجه بکنن. و دوستان و مسئولین هم در این زمینه اقدامات خوبی کردن، جای تقدیر و تشکر داره، اما کافی نیست. ما اگر در همین بخش‌ها به اندازه‌ای که به صنایع جدید و ماشینی توجه می‌کنیم یا بخش‌های دیگه بیاییم، در اعطای وام، در تسهیلات مختلف و در مسائل بیمه‌شون، وامشون، در بازاریابی کمک بکنیم به مردم، حتما خود مردم هم وارد میدان میشن و این نوع صنایع رواج پیدا می‌کنه و ما با این می‌توانیم بخشی از مشکل بیکاری رو واقعا حل بکنیم. میدونید وقتی که در شهری 3-4 هزار بیکار وجود داشته باشه، این چقدر مشکل واقعا داره. حالا غیر از این که این بیکاری در مواردی مبدل به مفاسدی میشه و انحرافاتی را ایجاد میکنه، علاوه بر این فرض بگیریم اینم نباشه، به هر حال یک نسل 2-3 هزار نفره جوان در سنینی که آمادگی کار دارن کار براشون نباشه، این خیلی واقعا مایه شرم در جامعه. و وظیفه خانواده ها و مردم و مسئولان اینه که تلاش میکنن و البته دولت و مسئولان هم تلاش میکنن، سعیهم مشکور، اما واقعا این امری نیست که به این سادگی از کنارش ما عبور بکنیم. از هر راهی که امکان داره باید واقعا ما فرهنگ کار ایجاد بکنیم. اولا فرهنگی ایجاد بشه که افراد همیشه کارهای خیلی لوکس و خیلی راحت رو دنبال نکنن، با جوانهای ما از کودکی جوری تربیت بشن که آماده هر نوع کار مفید اجتماعی باشن. بعد هم در مقام برنامه ریزی ما از همه امکانات باید واقعا استفاده بکنیم، هم خود مردم، خانواده ها و هم مسئولان، برای اینکه بیکاری رو تا اونجا که امکان داره معالجه بکنیم. البته بیکاری امر موزل جهانی است، در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره، چه کشورهای پیشرفته چه کشورهای دیگه، اما اینا وظیفه ما رو کم نمیکنه. ما در شرایط سختی هستیم که واقعا جوان ما و جمع زیادی از جوانهای ما مبتلای بیکاری هستن که دنبالش گرفتاری ها میاد، مشکلات میاد، تأخیر ازدواج میاد و مسائل مختلف. و یکی از راه های حل مشکل بیکاری، یکی از محورها و سازوکارهاش اینه که صنایع دستی که سابقه تاریخی داره انشالله بشه توجه بشه. کارهای خوبی هم در زمینه انجام گرفته، اما نیاز به همت بلندتری داره که انشالله هم خود جوانهای ما استقبال بکنند و پیگیر باشن، هم مردم گام بردارند و مسئولان هم کمک بکنند برای اینکه صنایع دستی انشاءالله تقویت بشه و با اون بخشی از مشکل بیکاری انشاءالله رفع بشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خود منور بفرما، گناهان ما را ببخش، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، ارواح طیبه شهدا، شهدای 15 خرداد، روح بلند امام را با سالار شهیدان محشور بفرما، اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، اموات و درگذشتگان این جمع و همه تازه درگذشتگان را مورد رحمت و غفران و رضوان خودت قرار بده. خدایا ما را ادامه دهنده راه انقلاب اسلامی و امام بزرگوارمون قرار بده. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. عزت و نصرت و عظمت روزافزون نصیب امت اسلامی بفرما. خطرها را از جوامع اسلامی و ملت بزرگ ما دور بفرما. خدایا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مشکلات مسلمان ها را مرتفع بفرما، مشکلات این ملت را مرتفع بفرما. خدایا همه مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. بهترین سلام ها و درود های ما را به محضر آقایمان و مولایمان و امام عصر و منتظرمان حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.